ساعت 18:30 سرخط خبرها را از رادیو فردا میشنوید. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه ایران با تایید اعدام شهرام امیری جرم او را فروش اسرار نظام به دشمن متخاصم اعلام کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران برای شرکت در نشست سه‌جانبه با رهبران روسیه و جمهوری آذربایجان صبح امروز وارد باکو شد. دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید برغم شکست شدن محاصره حلب، درگیری‌های پراکنده و حملات هوایی در اطراف شهر ادامه دارد. نخست وزیر بلژیک اعلام کرد حمله با قمه به دو مأمور پلیس که روز شنبه در این کشور روی داد اقدامی تروریستی بود. به درخواست اتحادیه آزادی‌های مدنی، سیاست‌های دولت اوباما در زمینه استفاده از پهپادها روز شنبه از حالت محرمانه خارج شد. مسئولان المپیک در برزیل از طولانی بودن صف‌های بازرسی در نخستین روز مسابقات عذرخواهی کردند. کمیسیون انتخابات تایلند اعلام کرد بیش از 60% از شرکت کنندگان در همه پرسی روز یکشنبه به قانون اساسی جدید این کشور رأی مثبت دادند. ژاپن رسما به اقدام چین در نصب رادار در آب‌های مورد مناقشه دو کشور اعتراض کرد. شهرام جزایری فعال اقتصادی در ایران که پیش از این 11 سال زندانی بود روز شنبه بار دیگر بازداشت شد. وزیر خارجه اتریش میگوید کشورش با هر گونه اقدامی که ترکیه را به عضویت در اتحادیه اروپا نزدیک کند مخالف است. انبار واحد پتروشیمی بندر امام در سواحل خلیج فارس روز شنبه دچار آتش سوزی شد. به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه، نیروهای مورد حمایت آمریکا موفق شدند شهر منبج در شمال سوریه را از گروه حکومت اسلامی باز پس بگیرند. و حوثی‌های یمن به همراه هواداران علی عبدالله صالح یک شورای سیاسی برای اداره امور کشور تشکیل دادند.
بسم الله الرحمن الرحیم.
آیت الله اگر موافقین زیادی داره، مخالفینی هم داره در مملکت.
رفقاشم قبولش ندارن.
اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن.
ملت هم قبولش نداره.
ولی من نیستم که این کار نشه.
من تو دهن این دولت میزنم.
من مرغ طوفانم.
بختیار،
قسمت چهارم، 22 بهمن.
در قسمت قبلی شنیدیم که بختیار سرانجام با ورود آیت الله خمینی به ایران موافقت کرد و در پی این اتفاق دایره اعتراض‌ها گسترده‌تر شد و انقلابیون با روحیه‌ای دوچندان به مبارزه فعالانه با نظام پادشاهی مشروطه ادامه دادند. همچنین شنیدیم که آیت الله خمینی در روز 15 بهمن سال 57 مهدی بازرگان را به عنوان نخست وزیر منصوب کرد. از روز 15 بهمن ماه ایران دو نخست وزیر داشت که دست بر قضا فارغ از رویارویی دراماتیکشان در دوران فعالیت سیاسی با هم رابطه خوبی داشتند و بر پایه سناریوهای بسیاری این امکان وجود داشت که در نهایت با هم همکار شوند. اما تحولات یکی پس از دیگری به مسیری رفته بود که بختیار و بازرگان رو در روی هم قرار گرفته بودند و موفقیت یکی شکست آن دیگری را رقم می‌زد. به رغم دوستی قدیمی و احترامی که هر دوشان برای یکدیگر قائل بودند، بختیار تصمیم گرفت که در برابر دولت انقلابی بازرگان واکنش جدی تری از خود نشان دهد. چنان که او در سال 1360 در مصاحبه‌ای با رادیوی خودش گفته، مصمم بوده که اگر این دولت انقلابی برای کنترل وزارتخانه‌ها گامی بردارد، همه‌شان را بازداشت کند.
وقتی به من اطلاع دادند که آقای بازرگان از طرف آقای خمینی نخست وزیر شده، صریح ترین و قاطع ترین عکس العمل را نشون دادم. در یک مصاحبه مطبوعاتی که 150 خبرنگار داخلی و خارجی و رادیو و تلویزیون همه بود، گفتم تا در حدود شوخی است این کار و آقایون خانه خودشون نشستند، آقای بازرگان و غیره. خب ما به صورت شوخی میپذیریم، ولی اگر که یک نفر از این آقایون وارد وزارتخانه شد، دستور دادم همونجا توقیفش بکنم. من گمون میکنم که هیچ کدام هم نرفتن، نه آقای بازرگان نه کسی، و نمیرفتن هم خدا شکر.
اما منتقدین بختیار از جمله عباس قره‌باغی که در آن زمان ریاست ستاد ارتش را بر عهده داشت، این پرسش را مطرح می‌کنند که چرا بختیار در این زمان دستور بازداشت مهدی بازرگان را صادر نکرد. استدلال منتقدین این است که اگر سخنرانی آیت الله خمینی در چارچوب مسئله آزادی بیان نیازی به پیگرد قضایی نداشته، اقدامش در تعیین نخست وزیر و همچنین پذیرش این نخست وزیری از سوی بازرگان اقدامی مجرمانه علیه قانون اساسی کشور محسوب می شد و این زمان بختیار می بایست دستور دستگیری آنها را صادر می کرد. ورود تبلیغاتی آیت الله خمینی به ایران، سخنرانی تند او علیه شاه و دولت و انتخاب مهدی بازرگان به عنوان نخست وزیر در روزهایی که مطبوعات از آزادی کامل برخوردار بودند و شور انقلاب و تغییر رژیم گروه بزرگی از ایرانیان را فرا گرفته بود، عملاً موجب شد تا اعتراض‌های مردمی ابعاد بسیار متفاوتی به خود بگیرند. در این روزها مهمترین چالش پیش روی بختیار هجوم گاه و بیگاه طرفداران انقلاب به پادگانها و نیروهای انتظامی بود. ضمن اینکه در این زمان سازمانهای انقلابی زیرزمینی مانند چریکهای فدایی خلق یا مجاهدین خلق نیز بیش از هر زمانی فعال بودند و از روی آوردن به یک جنگ تمام عیار مسلحانه ابایی نداشتند. همزمان بختیار و بازرگان به شکل علنی علیه یکدیگر سخن می‌گفتند و هر کدام آن دیگری را نخست وزیر نامشروع و غیر قانونی می‌خواند. بازرگان روز 18 بهمن ماه در یک سخنرانی پرشور در دانشگاه تهران از بختیار خواست که برای جلوگیری از خونریزی بیشتر استعفا کند. در روز 19 بهمن نیز تظاهرات بزرگی به دعوت آیت الله خمینی در تهران و دیگر شهرهای بزرگ برگزار شد که از سوی روزنامه‌های چون کیهان در آن زمان تظاهرات میلیونی خوانده شد. اما مهمترین خبر این روز نه تظاهرات گسترده، که دیدار گروهی از همافران با آیت الله خمینی بود. خمینی در این زمان در مدرسه علوی مستقر شده بود، یک مدرسه غیر انتفاعی قدیمی که توسط مذهبیون در دهه 30 تأسیس شده بود و در حد فاصل میدان بهارستان و دروازه شمیران در نزدیکی پایگاه نیروی هوایی ارتش قرار داشت. همافران دسته‌ای در نیروی هوایی ارتش شاهنشاهی بودند که وظیفه امور فنی بر عهده‌شان بود. به نوشته وبسایت نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، این دسته متشکل از افرادی بود که با مدرک دیپلم استخدام شده بودند و عموماً در دوره‌های تخصصی در آمریکا آموزش دیده بودند، اما بر اساس مقررات استخدامیشان هرگز نمی‌توانستند به درجه افسری برسند و این مسئله به نارضایتی در میانشان دامن زده بود. آنچه در روز 19 بهمن پایه‌های قدرت بختیار را به طور جدی به لرزه درآورد، نه فقط حضور این گروه در برابر خمینی که عکسی منحصر به فرد از این دیدار بود. در این تصویر گروه بزرگی که ظاهراً لباس نظامی بر تن دارند و از پشت دیده می‌شوند، به آیت الله خمینی سلام نظامی می‌دهند. همان روز عصر روزنامه کیهان این عکس را در صفحه نخست خود چاپ کرد. جدا از اینکه آیا افراد حاضر در این عکس همه‌شان واقعاً همافر بودند یا نه، و اینکه اصولاً این دسته در ساختار ارتش ایران چه نقش و اهمیتی داشت، تصویر گروه منظمی از نظامیان در حال ادای سلام نظامی و ایستاده به شکل خبردار در برابر آیت الله خمینی ارزش نمادین خارق‌العاده‌ای برای انقلابیونی داشت که در این روزها بیش از بختیار نگران واکنش احتمالی ارتش شاهنشاهی ایران بودند. موضع دولت بختیار این بود که این عکس ساختگی است و به گفته سیروس آموزگار که در آن زمان به عنوان سرپرست وزارت اطلاعات مسئولیت نظارت بر رسانه‌ها را بر عهده داشت، تنها موردی که در دولت بختیار او شخصاً به روزنامه تذکر داد بر سر انتشار این عکس بود. او میگوید از 2 هفته زودتر در گزارش‌های امنیتی آمده بود که گروهی از خیاط‌ها در میدان خراسان در حال تهیه لباس‌های همافری هستند و در روزی که عکس همافران منتشر شد، او تردیدی نداشت که ماجرا صحنه سازی بوده.
نمیخوام بگم که اصلا توی اون گروهی شما فری نبود، البته بودش، ولی انبوه اکثریت اونها غیر شما فر بودن. بعد از اینکه این اتفاق افتاد و معلوم بود که این یک صحنه سازی دروغین هستش، من تلفن کردم به هاتفی، رحمان هاتفی که سردبیر روزنامه کیهان بود، و ازش گله کردم، گفتم که این کار در شأن روزنامه نویسی و در شأن روزنامه کیهان نیست. یک چنین صحنه سازی رو که میدوند صحنه سازیه با این تیتر بزرگ و تحریک کننده در روزنامه کیهان چاپ کنه. رحمان هاتفی که خب البته همه میدونن که عضو حزب توده بود و جز فعالین اونجا، ولی پسر بسیار خوبی بود، یعنی آدم انسان با شعور، با حسنیت، و گفتش که بله درسته در این مورد قفلش شده است و این خبر نمیبایست به این صورت لاقل در کیهان چاپ بشه و من به شما قول میدم که دیگه این موضوع تکرار نخواهد شد. این تنها موردی بود که وزارت اطلاعات، اون هم البته به صورت گوشزد، نه به صورت سانسور، یعنی ما نه جلوی چیز رو گرفتیم، خبر رو گرفتیم و نه جلوی انتشار روزنامه رو.
یک روز بعد از انتشار تصویر همافران در روزنامه کیهان، تلویزیون اعلام کرد که فیلم ورود آیت الله خمینی را پخش خواهد کرد. این بار سراسر ایران فرصت داشتند تا استقبال پرشمار هواداران خمینی را خود به چشم ببینند. این تصاویر در روز 20 بهمن ماه پخش شدند و چون نفت بر آتش انقلابی که شعله هایش سر به آسمان کشیده بود، به مخالفان بیشمار انرژی مضاعفی بخشیدند. و در پایان همین فیلم در خوابگاه مرکز آموزش هوایی ارتش در دوشان تپه، دانشجویان به هیجان آمده با فریادهای الله اکبر شورشی را آغاز کردند که خیلی زود خبرش در پایتخت پیچید و موجب شد تا مردم عادی نیز به سوی پادگان نیروی هوایی روان شوند. چنانکه اطرافیان بختیار در آن زمان میگویند، در این لحظات حساس بود که بختیار به فکر اجرای نقشه دوم افتاد، پایان دادن به مدارا با انقلابیون و روی آوردن به مقابله قانونی. منوچهر رزمارا، وزیر بهتاری دولت بختیار و از دوستان نزدیک او، این آخرین ایده مطرح در دولت بختیار برای مقاومت در برابر آیت الله خمینی را چنین شرح می‌دهد:
برنامه‌ای بود که این برنامه رو چند نفر در جریانش بودند. یه لیستی از زمان تیمسار اویسی وجود داشت در حدود 1000 نفر که اینا رو بگیرن، و این در کتاب آقای پرویز ثابتی هم هست. وقتی که وضع رو به این صورت دید و تقریبا هم حس کرد که با خمینی کنار نمیشه بیاد، اینها رو شنبه شب در مدرسه علوی بگیرن و بفرستنشون به جزیره قشم یا کیش، و شادروان تیمسار سپه بود چنگیز ورشفیر هم فرستاده بودن اونجا به وسایل آمدن این آقایین اونجا تعیین کنن. اینو تصمیم بودش دولت گرفته بود.
شنبه ای که منوچهر رزمارا به آن اشاره می کند روز 21 بهمن ماه است. در این روز قرار بود که ابتدا با اعلام حکومت نظامی جلوی تظاهرات و اعتراض های خیابانی گرفته شود و سپس در ساعات پایانی روز دستگیری ها آغاز شود. در ساعت 2 بعد از ظهر آغاز حکومت نظامی از رادیو اعلام شد. این در حالی بود که فضای خیابان ها به شدت ملتهب بود و مهمتر، آیت الله خمینی نیز اعلام کرد حکومت نظامی را به رسمیت نمی شناسد و از طرفدارانش خواست در خیابان ها بمانند. با بالا گرفتن شایعات درباره احتمال کودتای ارتش، انقلابیون بیشتری تلاش کردند که به اسلحه دست یابند و به همین دلیل درگیری‌های معترضین در اطراف کلانتری‌ها افزایش یافت. اما مهمتر از کلانتری‌ها، هجوم معترضین به کارخانه اسلحه‌سازی در شرق تهران بود. اگر معترضین موفق می‌شدند که کنترل اسلحه‌سازی را به دست بگیرند، مقدار قابل توجهی سلاح به دست انقلابیون می‌افتاد. با شکست حکومت نظامی، بختیار در موقعیتی استثنایی آخرین فرمان خود را صادر کرد: بمباران کارخانه اسلحه سازی.
در این منطقه همافران و یه عده آخوند و یه عده رجاله واقعا جمع شده بودند و روز به روز و ساعت به ساعت حتی تعداد اینا اضافه می شود. من این خطر را که دیدم به ربیعی گفتم آیا میشه اینها را از اونجا جمع کرد یا نه؟ او جواب داد بله میشه، ولی دستور باید بده. من بهشون دستور داد که برای اینکه این اسلحه، اسلحه های سبک مخصوصا، به دست این قبیل مردم نیفتد.